بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم انه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تثبيت الشرط، فلا يجوز للمشتري اتلاف المبيع كما سيجيء في احكام الخيار. فرمودن که در این بیع خیاری اگر مبیع تلف بشه، تلف مبیع بر عهده مشتری هست، لیکن بعد از این که مبیع تلف شد، آیا خیار بایع باقیه یا باقی نیست؟ دو احتمال داده شد که احتمال صحیح همین است که خیار بایع باقیه. مطلبی که در اینجا در بحث امروز عنوان می کنند این است که یک توهمی رو در اینجا دفع می کنند و اون توهم این است که روی قول کسانی که می گویند اگر مبیع تلف بشود خیار بایع از بین میره، نتیجه این میشود که خیار بایع مشروط به بقاء مبیعه و بقاء المبیع شرطیت داره برای خیار بایع. نتیجه این شرطیت این است که اگر مبیع بالفعل موجود باشه، بایع خیار داره، ثمن رو رد می کند و مبیع رو از مشتری می گیره. اما اگر مبیع بالفعل موجود نباشه، بایع خیار نداره و در نتیجه بقاء المبیع یک حالتی شبیه شرط الوجود پیدا میکنه. مثلا در باب حج که استطاعت شرط الوجوده، اگر استطاعت باشه وجوب حج هست، اگر نباشه وجوب حج نیست. اون وقت در شرط الوجود گفتن که انسان میتواند زمینه از بین بردن و محقق نشدن شرط الوجوب را فراهم بکنه، یعنی واجب نیست که انسان خودش رو مستطیع بکنه، بلکه حتی میتواند به عنوان دفع جلوی این که شرط الوجود محقق بشه بگیره. بنابراین در ما نحن فی روی این توضیحی که عرض کردیم، خیار بایع مشروط به بقاء مبیع هست روی یک قول البته، اما مشتری هم باید بتواند مبیع را اتلاف بکنه، چون گفتیم بقاء المبیع از قبیل شرط الوجوب است برای خیار بایع، در حالی که ما میبینیم فقها فتوا دادن به این که تفویت مبیع در مشتری جایز نیست. در بیع خیاری محل بحث فقها گفتند که تفویت و اتلاف مبیع در مشتری جایز نیست. اون وقت متوهم میگوید بین این دوتا تنافی وجود داره، از یک طرف میگویید خیار بایع مشروط است به بقاء المبیع، نتیجه این می شود که بقاء المبیع مانند شرط الوجوب است که شرط الوجود نه ایجادش و نه حفظش وجودی نداره، لااقل برای دیگری وجودی نداره، در حالی که اینجا میگید که تفویت مدی در مشتری جایز نیست. مرحوم شیخ در مقام جواب از این توهم هستند، میفرمایند به نظر ما بین این دوتا تنافی وجود نداره، بین این که خیار بایه مشروط به دقای مبیعه و بین این که تفویت مبیع بر مشتری جایز نیست تنافی نیست. چرا؟ میفرمایند خود قبول این بیع خیاری و قبول خیار از ناحیه مشتری التزام ضمنی به ابقاء مبیعه. در بیع خیاری بایه هدفش این است که حالا فعلا پول نیاز داره، خانش رو میفروشه به مشتری، منتها به مشتری میگه اگر تا یک ماه پول تو آوردم اونه رو به من برگردونی، مشتری هم قبول میکنه. این قبول یک التزام ضمنی مشتری به حفظ المبیع داره، یعنی مشتری ملتزم میشه به این که من مبیع رو برای شما حفظ میکنم. پس اگر بخواد مبیع را اتلاف بکند، این اتلاف با این التزامی که خود مشتری پیدا کرده منافات داره. التزام مشمول اوفو بالعقود می شود، یعنی اوفو به جمیع الالتزامات، یکی هم همین التزام هست. این یک مطلبی که بیان می کنند. خب تا این قسمت بحث تلف المبیع تمام شد. نتیجه این شد اگر مبیع تلف بشود در بیع خیاری، تلف المبیع من المشتری هست. اگر بایع ثمن رو رد کرد، مشتری باید مثل مبیع یا قیمت مبیع را به بایع برگردانه. فرع دیگر این است که حالا اگر ثمن تلف شد، ثمنی که در ید بایعه، شیخ می فرماید اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که بایع ثمن رو رد کرده به مشتری، لکن هنوز فسخته رو نگفته بایع. بعد رد و قبل الفسخ این ثمن تلف بشه. صورت دوم این است که ثمن قبل از رد تلف بشه. اما در صورت اول می‌فرمایند باز این تلف و ثمن که بایع رد کرده به مشتری قبل از آنی که مشتری بایع فسخته رو بگوید، این تلف می‌فرمایند بر عهده مشتریه. چرا؟ روی این قاعده کلیه که از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، بایع خیار داره مشتری لا خیار له، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له. بنابر این که ما بگیم این قاعده هم شامل تلف المبیع می شود هم شامل تلف الثمن میشه، که بعضیا گفتن این قاعده عمومیت داره، از تلف چه تلف المدی چه تلف الثمن، فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب مشتری اینجا خیار نداره، بایع خیار داره، از تلف اگر ثمن تلف شد از عهده مشتری. ولو این که ملک بایعه، اما طبق این قاعده بر عهده مشتری هست. مگر اینکه بیاییم عمومیت این قاعده رو انکار بکنیم، بگیم این قاعده، قاعده از تلف و فی زمن الخیار، اختصاص به تلف المبی داره و شامل تلف و ثمن نمیشه. کما اینکه مرحوم صاحب جواهر این نظریه رو دارن و فرمودن حتی از روایت معاویه ابن میسرم این رو ما استظهار میکنیم. روایت معاویه ابن میسره روایت دومی بود که در این روایات بیع خیاری ما خوندیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما وجه استظهار رو نفهمیدیم. ما نمیفهمیم که صاحب جواهر از کجای روایت معاویه ابن میسره استظهار کردن که قاعده از تلف و فی زمن الخیار اختصاص دارد به تلف المبی و شامل تلف و ثمن نمیشه. شیخ میفرماید در روایت معاویه ابن میسره امام دو تا حکم رو بیان فرمودن. فرمودن که نماء الثمن للبایه، این یک. دو، فرمودن اگر این خانه آتش گرفت این بر عهده خود مشتریه، یعنی این دو تا حکم بر عهده مشتریه. این دو تا حکم دو حکمی است که در روایت معاویه ابن میسره آمده. دو تا حکم اجماعی هم هست، حتی در موردی که تلف در عهده من لا خیار له هست ما اجماع داریم در اون مورد نماء الثمن مال بایعه و تلف المبی در عهده مشتریه. لذا شیخ میفرماید در خصوص این دو تا حکم ما حتی نیازی به روایت معاویه ابن میسره نداریم، چون مسئله اجماعیه. بنابراین گویا صاحب جواهر از روایت معاویه ابن میسره استفاده کردن که تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فقط تلف المبیعه، شامل تلف و ثمن نمیشه. مرحوم شیخ این رو انکار کردن و نتیجه انکار این میشود که این روایت معاویه ابن میسره با عموم از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له منافاتی نداره. این چنین نیست که ما از روایت معاویه استفاده کنیم اختصاصی را که اون اختصاص با عموم قاعده از تلف و فی زمن الخیار منافات داشته باشه. فقط تنها مطلبی که می فرمایم اینجا هست این است که این قاعده از تلف و فی زمن الخیار با یه قاعده دیگری منافات داره. ما یه قاعده دیگری داریم، اون قاعده خراجه، الخراجو به زمان، که مرحوم شیخ اگر یادتون باشه در کتاب البیع برای الخراجو به زمان چهار معنا مطرح کردن. طبق یک معناش این منافات در اینجا محققه، معنایی که بگیم خراج به معنای منفعت باشه نه به معنای دیگر. منفعت یک مال با هم با مقابله است، در مقابل زمان اون ماله، یعنی زمان مال به عهده هر کسی هست، منفعت مال مال اوست. منفعت مال در هر کسی باشه زمان مالم به عهده او هست. خب قاعده الخراج به زمان میگوید اگر منفعت یه مالی در اختیار کسی هست زمانش هم باید در عهده او باشه. نتیجه اینه اگر ما میگیم در ما نهنوکی
این ثمنی که بایع گرفته در بیع خیاری، این ثمن اگر نمایش مال بایعه طبق قاعده الخراج به زمان، باید زمان ثمن هم به عهده بایع باشه. یعنی اگر ثمن طلب شد، زمان این ثمن هم بر عهده بایع باشه. در حالی که قاعده از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میگه چون بایع خیار داره مشتری خیار نداره، اگر ثمن طلب شد زمان این ثمن بر عهده مشتری هست. شیخ میفرمایند این مخالفت و این تناقض بین این دو تا قاعده در اینجا وجود داره، اما بین روایت معاویه ابن میسره و قاعده از تلف و فی زمن الخیار هیچ گونه منافات و مخالفتی رو ما ملاحظه نمی کنیم. فقط می فرمایم که تنها اشکالی که اینجا باقی می مانه این است که آیا این قاعده از تلف و فی زمن الخیار در همه خیارات میاد، یا اینکه اختصاص به دو سه تا خیار بیشتر نداره، خیار مجلس، خیار شرط و خیار حیوان. و می‌فرمان این یه بحث است که ما در احکام خیار انشاءالله بیان می‌کنیم. پس فرض اول حکمش روشن شد، اگر بایع ثمن رو رد کرد و قبل از آنی که فسخت و بگوید ثمن طلب شد، زمان این ثمن بر عهده مشتریه. فرض دوم این است که قبل از آنی که این ثمن رو رد بکند، ثمن در ید بایع تلف بشه. شیخ می فرماید که ما اگر آمدیم اون وجه اول رو قائل شدیم از وجوه خمسه، که در وجه اول گفتیم که رد شرطیت برای اصل خیار داره، به طوری که قبل از رد خیاری اصلا وجود نداره، در نتیجه اگر قبل از رد این ثمن در ید بایع تلف شود، این زمانش بر عهده کی هست؟ بر عهده خود بایعه، چون در زمانیست که بایع خیار نداره. شیخ می فرماید که ما قبلا آمدیم به شما گفتیم که این وجه اول یه وجه باطلیه، عبارات اصحاب و فقها ظهور زیادی داره در وجه دوم، این اولا. و ثانیا اشکال دومی که شیخ می کنن می فرماین که شما میگید روی وجه اول که قبل از رد خیار وجود ندارد، اگر ثمن طلب بشه بر عهده بایعه. بگیم چرا؟ بگیم چون قاعده از طلب و فی زمن الخیار دیگه اینجا جاری نمیشه، چون الان ثمن طلب شده در زمانی که بایع هم خیار نداره، مشتری هم خیار نداره. شیخ میفرماید شما این قاعده رو درست متوجه نشدید. از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له معناش اینه، اگر در یک معامله عرض می شود که مال اگر تلف بشود، در صورتی که یک تزلزلی در اون معامله باشه، ولو منشأ تزلزل خیار منفصل باشه، یک سال دیگه مثلا خیار داره، قاعده میگوید از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی اگر در معامله یکی از دو طرف معامله ثمن یا مثمن تلف شد، تلف بر عهده کسی است که دی به جهت او متزلزله. یعنی بایه آمده از طرف مشتری بیع را چه کرده؟ متزلزل کرده. یعنی مشتری در اینجا خیلی حقی نداره، اما ابصار و زمان معامله دست خود بایعه. لذا این قاعده را اگر ما اینطوری معنا کردیم که من لا خیار له ضامن مال رفیقش هست، ولو این که در معامله، در اول معامله معامله لازم باشه اما بعدا خیار در معامله بیاد، لذا این از تلف و فی زمن الخیار معناش این نیست که در زمانی که بالفعل خیار وجود داره، حتی اگر بالقوه خیار وجود داشته باشه اون من لا خیار له باید بیاد زمانش رو عهده‌دار بشه. خب پس در اینجا شیخ با این دوتا اشکال چهنه میخوام بفرمان ما در این فرض که ثمن قبل از رد در ید بایع تلف میشود، باز باید بگیم این عهده و زمان ثمن در عهده چی هست؟ مشتریه. حالا فرق این دوتا رو بیان میکنن در اینجا. اگر بگیم این زمان ثمن در عهده عرض مشتریه، معناش انفساخ البیعه، یعنی اون موقعی که ثمن میخواد تلف بشه آنن ما ثمن رفته در ملک مشتری، مبیع ملک بایع شده، بیع منفسخ شده، یه فسخ و این که بدل این رو بده مثل این رو بده این حرفا نیست. اگر گفتیم تلف در عهده مشتریه، یعنی این ثمن به عنوان ملک مشتری تلف شده، آنن ما از ملک بایع رفته تو ملک مشتری به عنوان مال مشتری تلف شده، مبیع هم الان مال بایع، این میشه انفساخ البیع. اما اگر آمدیم گفتیم که زمان تلف بر عهده بایع هست، معناش این است که این ثمن به عنوان ملک بایع تلف شده، بایع باید بدل این ثمن رو بیاره بده به مشتری، بعد که بدل رو داد به مشتری اون وقت بگوید فسخت و اون وقت بیاد معامله را فسخ بکنه. این هم تتمه امر عامل. ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقا و عدم جواز تفریط شرط، تنافی نیست بین شرطیت بقا، یعنی شرطیت بقا مبیع برای خیار بایع، و بین عدم جواز تفریط شرط. این اگر اون توضیحاتی که ما عرض کردیم در ذهنتون نباشه، اصلا مطلب خیلی مبهمیه. توضیحش این بود که بعضی ها توهم کردن که اگر مبی شرطیت دارد برای خیار بایع، میشه از قبیل شرط الوجوب، و اگر از قبیل شرط الوجوب شد که تحصیل شرط الوجوب و حتی حفظ شرط الوجوب واجب نیست، هر وقت شرط باشه این وجوب هم هست، نباشه نیست. در حالی که خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مشتری میتونه بیاد مبیع رو یه کاری کنه از بین ببره، شرط خیار بایع چه شود؟ منتفی بشه. در حالی که فقها فتوا دادن که مشتری حق تفریط مبیع را نداره و عدم جواز تفریط شرط، فلا یجوز للمشتری اطلاق المبیع کما سیجیع در احکام خیار. خب میگیم چرا اینجا لا یجوز للمشتری؟ لأن قرض البایع من الخیار استرداد و عین ماله، قرض بایع این است که اصل مال و مبیع رو بگیره، و لا یتم یعنی لا یتحقق این قرض الا بالتزام ابقائه للبایع، مگر اینکه مشتری ملتزم شود که مبیع را ابقا کند برای بایع. یعنی مشتری یک التزام ضمنی و یک تعهدی داده به این که این مبیع را چه می کند؟ نگه می داره. حالا چه تعهد داده؟ خلافش میشه حرام. خب حالا اگر ثمن تلف بشه، تا حالا بحث تلف المبیع بود، ولو تلف ثمن دو صورت داره، یک و امکان بعد الرد و قبل الفصل، و مقتضا ما سیجیع
من ان طلب فی زمان الخیار من من لا خیار له. البته اینجا یه اضافه ای بفرمایید توضیحاً که این روی اون وجه اول و دوم مرحوم شیخ داره الان بحث میکنه، که ما وجه اول و دوم بود که یا رد و قید برای خیار بگیریم یا قید برای فتح، اما رو وجه سوم که رد عین فتحه او دیگه اینجا جاری نمیشه. روی اون دو تا وجه که بین رد و فتح تفکیک بود، خب میفرمان مقتضای اون که بعدن میاد یه قاعده مهمی است که بعدن بحث میکنن، از تلف و فی زمان الخیار من من لا خیار له، مقتضاش کونه، یعنی کون این تلف من المشتری. و این کان ملکن للبایه، ولی اون که ملک برای بایه و در ملک بایه واقع شده اما زمانش بر عهده مشتری هست. الا ان یمن، خب ما چه زمانی میتونیم به قاعده از طلب تمسک کنیم؟ زمانی که بگیم هم شامل مبی میشود هم شامل ثمن، مگر اینکه بیم جلو عمومیت رو بگیریم. یمن شمول و تلک القاعده للثمن، خب و یدعا اختصاصها بالمبی، این قاعده رو بگیم از تلف و فی زمن الخیار الف و لامش یعنی تلف المبی، دیگه شامل تلف و ثمن نمیشه. کما ذکره بعض المعاصرین یعنی صاحب جواهر و تظهره من روایت معاویه بن میسره، اون روایت دوم المتقدمه از اون چهار روایتی که در بیع خیاری خوندیم. شیخ میفرماد ولم اعرف وجه الاستظهار، من نمیفهم از کجای این روایت صاحب جواهر استفاده کردن که قاعده اطلق اختصاص به تلف المبی داره و شامل تلف و ثمن نمیشه. از چیه به چه چیزی انصراف داره؟ چرا؟ خیلی خوب، خود قاعده مطلقه، منتها بعضی آمدن یه قرائنی مثل این روایت معاویه بن میسره یا بعدا میخونیم یه قرائن دیگه هم آوردن بعضیا برای اینکه اختصاص بدن به تلف المبی. فرض کنید در روایاتی که این قاعده تون روایات وارد شده، اون روایات موردش تماما تلف المبیه، اون روایات این باعث میشه که بیان بگن که اختصاص داره به همون تلف المبی. حالا بحث این قاعده رو مفصل مرحوم شیخ در اواخر خیارات، بحث خیلی خوبی داره، اواخر خیارات بحث های بسیار دقیق و مهم، چه بسا مهمتر از این بحث های اوائل خیارات هست که متاسفانه مقداری خونده نمیشه، ولی باید هم خون حتما. چه درست میشه؟ حاضر رجل رو به چی میزنید؟ یعنی دو جور معنا شده. خب
چیزی که
برمیتردیم اگر به مشتری بخوریم
خواهد
که حاضر خواهد بخوری به جا
یه مشکل
استفاده ببینید خب بشه نبی 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 یه موردی که بگیم روایت این رو میگه در حالی که قاعده خلافش رو میگه، بگیم آقا اگر ثمن تلف بشود بر عهده بایه، این رو بعد از روایت در بیاره. کجای روایت داره که اگر ثمن تلف شد در عهده بایه؟ ببینید اگر روایت بگه اگر ثمن تلف شد بر عهده بایه، اون وقت این میشود در مقابل قاعده، چون قاعده میگه تلف اگر عمومیت داشته باشه، تلف چه مبی چه ثمن در عهده لا خیار له، طبق قاعده اگر ثمن تلف بشود در عهده مشتریه. صاحب جواهر باید از روایت معاویه این رو در بیارن که اگر ثمن تلف شد در عهده خود بایعه. اگه این رو در آوردن وقت نتیجه این میشود که قاعده تلف اختصاص به
کی داره؟ نبی داره. البته مراجعه بفرمایید، مرحوم شهیدی در حاشیه ایشون فرموده است ما میتونیم درست بکنیم، آمده برای استظهار صاحب جواهر یه وجه خوبی رو بیان کرده، او رو مراجعه بفرمایید. حالا شیخ میفرماید لم اعرف وجه الاستظهار، ما نفهمیم از کجا استفاده کرده. چرا؟ چون ببینید همین که عرض کردم، شیخ میفرماید کجای روایت مسئله تلف و ثمن اصلا درش مطرحه، که شما بگید تو روایت آمده اگر ثمن تلف شد در عهده بایعه، نتیجه میشه قاعده تلف اختصاص به نبی پیدا کنه. اصلا تو روایت فرض تلف و ثمن وجود نداره. از لیسه در روایت الا این دوتا مطلب، یک ان نما از ثمن للبایه، دو و تلف النبی من المشتری. اما تو روایت فرض تلف و ثمن رو اصلا نداره. و هما تازه که این فرمد این دوتا هم اجماعیان حتی فی مورد کون تلف من لا خیار له، حتی در مورد این که تلف در عهده من لا خیار لهه، یعنی زمانش بر عهده خیر ذل خیاره، اما این دوتا حکم هست، یعنی حتی اگر گفتیم ثمنم تلف بشه ثمن بر عهده مشتریه، اما باز نماع ثمن برای بایعه. فلا حاجت لهما الى تلك الروایه، احتیاجی نیست برای این دوتا که این روایتون اجماعیه. ولا یکون الروایه مخالفتا للقاعده، روایت با قاعده، این با عموم قاعده، با قاعده این عموم قاعده. چون ببینید اگر صاحب جواهر استظهار کرد از روایت که ثمن اگر تلف بشود بر عهده خود بایعت، در حالی که بایع ذوالخیاره، اون وقت این مخالف میشه با عموم قاعده از تلف و فی زمن الخیار. شیخ میفرماید که روایت اصلا فرض تلف ثمن وجود نداره تا با عموم قاعده از تلف و فی زمن الخیار منافات داشته باشه. بعد میفرمایند و انما المخالف لها، این قاعده از تلف و فی زمن الخیار، انما المخالف لها، یعنی قاعده از تلف و فی زمن الخیار، یا قاعده تو ان الخراج بالزمان، الخراج بالزمان که مرحوم شیخ در کتاب الجی آوردن چهار معنا برای ذکر کردن، البته اذن زمت، اذن زمت یعنی زمت این قاعده الخراج الال اجماع علی کون نما للمالک، اجماع هم قائم شده بر این که نما برای مالکه، که در مانحنفی فرض این است که الان مالک ثمن کیه؟ بایعه. چون فرض این است که ثمن بعد رد قبل الفصل تلف شده. خب اینجا رو خوب دقت کنید، شیخ می فرماید که قاعده الخراج به زمان باش با مقابله، میگه منفعت در مقابل عهده‌داریه، اگر مالی برای کسی منفعت داره عهده اون مالم بر ذمه او هست، این اگه اون مالم از بین رفت بر عهده اون شخص، مثل اون چیزی که میگیم من له القنم فعلیه القرب. خب اینجا قاعده الخراج به زمان میگه پس اگر نماء ثمن برای بایعه، پس اگر ثمنم تلف شد تلفش بر عهده کی باشه؟ بایه باید باشه دیگه، در حالی که قاعده از تلف و فی زمن الخیار میگه اگر ثمن تلف شد در عهده من لا خیار علیه که مشتری هست. خب نعم از اشکال فی عموم تلک القاعده للثمن که عموم حال جمیع افراد الخیار، اشکال در عموم این قاعده نسبت به ثمن مثل عموم این قاعده لجمیع افراد الخیار هست. یعنی یه اشکال دیگه هم هست که آیا این قاعده شامل همه مصادیق خیارات میشه یا شامل دو سه تا خیار مخصوص میشود؟ بله
قاعده تلف دیگه، نه قاعده اثرات، قاعده از تلف و فی زمان الخیار. اشکال در عموم تلک القاعده، یعنی قاعده از تلف و فی زمان الخیار نسبت به ثمر، مثل عموم این قاعده لجمعی افراد الخیاره. البته حالا عبارت خورده اضطراب داره، شیخ میخواد بگه یه اشکال دیگری در این قاعده از تلف و فی زمان الخیار هست و اون است که شامل همه افراد خیار میشه یا نه. اما اشکال از جهت عمومیتش نسبت به ثمن و مطمئن، میخواد شیخ رو فرماید اون اشکال قابل جوابه. لکن از ظاهر من اطلاق غیر واحدین عموم القاعده لثمن، قاعده شامل ثمن میشود و اختصاصها، اختصاص قاعده بالخیارات الثلاثه، همی خیار مجلس شرق و حیوان و سیجی و کلام فی احکام خیار. اصلا این نعم رو شیخ نمی فرمودن خیلی بهتر بود، نیازی به مطلب نیست. صاحب جواهر روایتی رو آورده، استظهار کرده، شیخ هم جوابش داده، قاعده از تلف رو هم آورده، در مقابل قاعده از تلف قاعده الخراج و زمان آمد، تمام شد دیگه، نیازی به این استدراک و اینها نبود. خب فرض دیگر این است که اگر تلف زمان قبل از وقت باشه، به امکان طرف و قبل رب فمن البایه، البته بنا ان علا عدم ثبوت الخیار قبل رد، یعنی بنا ان علا الوجه اول که رد قید خیاره و فیه دو تا اشکال، ما عرفت من منع المبنا، مبنا همین وجه اول، ما قبول نکردیم این رو و رد کردیم، و اشکال دوم منع البنا، بنا رو هم ما قبول نداریم. یعنی شما از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له درست معنا نکردید. فکر میکنید فی زمن الخیار یعنی فی زمن این که بالفعل خیار هست، در حالی که نه. فإن دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبه و اضافه هو تزلزل البيت، کتاب ها همه وابدار ظاهرن، اون کتاب هم وابداره، این واب رو حدثش بفرمایید. دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبه، این مال صاحبه مفعول زمانه، من لا خیار له فاعله، من لا خیار له عرض زامن مال رفیقش هست، دلیلش چیه؟ هوا تزلزل بین، تزلزل بیعه، یعنی اصلا اونجایی که بی متزلزله، یعنی ولی اون که بالقوه خیار وجود داره، بایه الان بالقوه خیار داره، سوا آنکان به خیار متصل او به منفصل کما یقتضیه. میگیم آقا این معنا رو از کجا آوردید شما که هم در خیار متصل هم در منفصل؟ اخبار و تلک المسئله، تلک المسئله مسئله از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له سما سیجیو. خب ای فهمت ثم ان قلنا به ان تلف الثمن من المشتری ان فسخ البین، اگه تلف ثمن از عهده مشتری باشه، عهده مشتری یعنی به عنوان ملک او تلف میشه، به عنوان ملک او تلف میشه، یعنی ثمن یه آن میره در ملک مشتری، به عنوان ملک مشتری تلف میشه، خود به خود نبی هم آمده در ملک بایه، این میشه انفساق. و این قلنا به انهو منن بایه، اگر گفتیم ثمن از ملک بایه و ظاهر و بقاء الخیار، خیار باقیه، و یرد البدل، بدل ثمن رو رد میکند و یرتجع المبی، نبی رو میگیره. در امر ششم بحث در این است که آیا این ثمنی که در معامله بایع شرط کرده که رد کند به مشتری، اگر به غیر مشتری، غیر مشتری یعنی وکیل مشتری، ولی مشتری، اگر اینا نبودن به حاکم شرط یا به عدول از مؤمنین، اگر به اینها ثمن رو رد کرد، آیا باز خیار داره یا نه؟ این فرماید مسئله دو صورت داره. یک صورت این است که بای تصریح میکنه، یا مشتری اگر من ثمن رو به خود
یا به عبدال خوده، عبدال یعنی وسیل مشتری حاکم شر، عدول از مؤمنین که اینا رد کردن بتونم خیار داشته باشه. خب اگه تصریح کرده باشه یا یکی از اینها هم رد کنه بحثی نداره. باید در فرض دومه، باید در عقد گفته من ثمن رو اگر به خودت رد کنم، اما نسبت به عبدال دیگه حرفی نزده و الان باید میخواد ثمن رو رد کند، مشتری حضور نداره. آیا اینجا این رد به درد میخوره اگر آمد رد کرد داد به حاکم شهر یا داد به عدول از مؤمنین، یا به درد نمیخوره؟ اقوالیه لا اشکاله در قدرت برکت که رد ثمن على نفس المشتری، اگر ثمن رو به خود مشتری او که رد ثمن بر وکیل مطلق یا حاکم شهر یا عدول، البته مع تصریح به ذالک فی العقد، در عقد بگه یا خودت یا وکیلت یا حاکم، و این کان المشروط و رده الى المشتری، اگر اونی که شرط شده رد ثمن به مشتری، مع عدم تصریح به بدنه، تصریح به بدل مشتری نکرده، حالا فمتنع رده الی، الان مشتری قائل عقلا امتناع عقلی داره، لقیبتن و نهزه ها زندان مثلا، او شرعن نمیشه شرعن به مشتری رد کرد، لجنون او و نهزه جنون پیدا کرده، سفاحت پیدا کرده، حالا قفی حصول شرط رده الال حاکم، اگه ثمن داد به حاکم، هم اختاره المحقق القومی در بعضی از اجزده مسائلش، و عرض میشود عدمه، یعنی عدم حصول شرط به رد ثمن الال حاکم، سمختاره سید و مشایخنا در کتاب مناهل قولان، بعد همین میفرمد قولان، بعد یه مطلبی رو از صاحب حدائق نقل میکنه. صاحب حدائق فرموده ما اجماع داریم بر این که در صورتی که مشتری قائب هست، رد ثمن به خود مشتری عرض میشود لازم نیست، لیکن در ما باید گفته است روایتی داریم که از این روایت استظهار میکنیم که در فسخ حضور مشتری شرط. این دو تا مطلبی که صاحب حدائق فرموده، شیخ میفرماید صاحب حدائق بین مسئله رد و بین مسئله فسخ چه کرده؟ مخلوط کرده. و ربما یظهر من صاحب حدائق، چی یظهر؟ اجماع بر عدم لزوم رد ثمن الى المشتری معقیبته، اجماع داریم که اگر مشتری قائبه لازم نیست ثمن رد بکنه. خب حیثو انهو، یعنی صاحب حدائق بعد نقل قول المشهور، مشهور چی میگن؟ به عدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ الخیار، اگر با در هر معامله، در هر معامله اگر بایه خیار مثلا داره، اگر بخواد بگه فسختو، مشهور گفتن در حین فسختو حضور خصم یعنی من لا خیار له لازم نیست، و انهو لا اعتبار بالاشهاد، حتی وقتی بایه داره فسختو میگه لازم نیست دو نفر رو شاهد بگیره که شما شاهد باشید من دارم فسخ میکنم، خلافاً به بعض علماء اینا. خب بعد از اینکه این قول مشهور رو نقل کرده، قال صاحب حدائق ان ظاهر الروایه، روایت مراد هم روایت معاویه بن میسر است، ان اتیتنی به مالی فدارو داروش، ظاهرا در همون روایت بود این تعبیر دیگه، ان اتیتنی به مالی فدارو داروش، ظاهر روایت اعتبار و حضور المشتری لفسخ البایع یا لفسخ البایع بعد دفع الثمن الی، ظاهر روایت میگه ان اتیتنی، اگه آوردی ثمن رو به من دادی، پس مشتری باید حاضر باشد تا بایع فسخ کند بعد از دفع ثمن به مشتری، سما ذکروه، اون چی که مشهور ذکر کردن من جواز الفرق ما عدم حضور المشتری، که فرق جایزه ولو مشتری هم نباشه، و جعل ثمن امانتن، مشهور بودن ثمن رو این بای امانت بگذاره پیش یه آدم امینی، الا ان یجی المشتری من کان ظاهرهم الاتفاق علی، ولو ظاهر فقها اجماع بر این است که در فرق حضور دیگری لازم نیست، الا انه بعید عن مساق الاخبار المذکوره، از سیاق این اخبار به زعم خبر معاویه بن میسره که حضور مشتری را در رد لازم میدونه، میفرماید که از سیاق این اخبار بعیده. حالا این کلام سال حدائق شیخ میفرماید شما بین دو تا مطلب، مسئله رد و مسئله ترک مخلوط کردید، انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.